حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی در روز 12 شهریور ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ساعت 17:31 دقیقه است و میخوایم به مناسبت این روز که روز شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس هست مفصل به این موضوع بپردازیم. دو میهمان محترم در استدیو برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم.
در 12 شهریور 1294 رئیس علی دلواری پس از ماها مقابله با اشغالگری و استعمار انگلیس در جنوب ایران به شهادت رسید، لیکن نام و یاد او در تاریخ ماند تا سرمشق هوشیاری و تندوستی، غیرت و دشمن شناسی ایرانیان باشد. استعمار پیر انگلیس و پس از آن استکبار آمریکا همواره چشم طمع به ایران زمین داشتند و در طی 200 سال گذشته ستمهای بسیاری بر ملت ایران روا داشتند. بدعت‌سازی‌ها، تفرق افغانی، اشغال و هجوم به ایران، انجام کودتا، حمایت از حملات خارجی و تروریسم در ایران نمود عینی این دشمنی و عناد است. لیکن ملت نستوه ایران هیچگاه در برابر رعب و وحشت و حیله و مکر آنها مرعوب نشد، بلکه همواره مبتنی بر بنیاد مقاومت ملی و اسلامی راه سیطره همه جانبه دشمن بر اراده خود را بسته است. پس از انقلاب اسلامی گرچه بساط استعمار و نفوذ استکبار از ایران زمین جمع شده است، اما شیطنت ها همچنان پابرجاست و مقاومت نیز ادامه دارد. مقاومتی که از رئیس علی دلواری تا شهید سلیمانی و از درون ایران تا سایر ملل اسلامی انتشار یافته و در مقابله با استعمار جبهه قدرتمند تشکیل داده است. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که مقاومت ملی و دینی ملت ایران در مبارزه با استعمار از چه خط و سیر تاریخی پیروی کرده است و چگونه موجب تشکیل یک جبهه مقاومت گسترده در مقابله با آنها شده است.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. همونطور که اشاره شد، به مناسبت روز مبارزه علیه استعمار انگلیس می‌خوایم برنامه رو تقدیم شما بکنیم. جناب دکتر حجت الله نوری و جناب دکتر رضا آزاد میهمانان برنامه امروز گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر نوری، از حضرت عالی شروع بکنیم. وقتی ما میگیم انگلیس، فکر میکنن همه که خب آقا این انگلیسی که الان هست با انگلیسی که در سال 1296 رئیس علی دلواری رو به شهادت رسون خیلی فرق کرده، یعنی ماهیت دولت ها عوض شده، ماهیت حکومت ها عوض شده، شرایط جهان عوض شده. اصلا ببینیم این انگلیسی که ما میگیم از کی پاش باز شد به کشور ما ایران و اصلا دنبال چی بودن و در اون سالهایی که 1914 هست و آغاز جنگ جهانی اول هست، اصلا انگلیس ها تو ایران دنبال چی بودن، چی کام خواستن بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
نحمده و نستعینه و نتوکل علیه. اولا تسلیت میگم هر ایام شهادت سرور و سالار شهیدان ایام اربعین رو انشالله بتونیم از این ایام و فیوزاتش بهرمند بشیم. در رابطه با سوالی که فرمودید، خب این که چرا انگلیسی‌ها به این منطقه توجه کردن و چه چیزی باعث شد که به کشور ما به دید خاصی نگاه بکنن، بحث‌های زیادی است، اما به صورت خیلی خلاصه و مختصر اگر بخوام به این سوال شما پاسخ بدم، برمیگرده به مسئله هندوستان. که انگلیسی‌ها، این چیزی که ما میگیم هندوستان، البته ترکیبی از پاکستان، بنگلادش و هند فعلی میشه، هم مرز بودن، یعنی هند و ایران هم مرز بودن و از این ور هم با عراق. خب انگلیسی‌ها در دو سمت ایران قرار داشتن و از یک سمت در عراق اون سابقه استعماری رو دارن، از یک سمت وارد،
یعنی عراق فعلی یا نه عثمانی رو شما میگین،
در واقع بخشهایی از عراق فعلی و کشورهای دیگه، همه عثمانی نه. و این ارتباط و این مسیر به نوعی باید حفظ میشد، یعنی ارتباطی شکل میگرفت بین هند و عراق برای این که بتونه هم حائل باشه برای این که روسیه تزاری نتونه وارد منطقه هندوستان بشه، هم این ارتباط، این در واقع محور برای انگلیسی‌ها شکل بگیره. خب انگلیسی‌ها در دوران تاریخ معاصر سه تا قرارداد استعماری با کشور ما، حالا با کشور ما وقتی میگیم منظورمونه که در رابطه با، نه اینکه حالا مستقیم با حاکمیت ایران باشه، امضا میکنن. یکی قرارداد 1907 که ایران تقسیم بشه به سه تا منطقه، شمال در اختیار روس‌ها قرار میگیره، جنوب در اختیار خود انگلیسی‌ها و یک منطقه حائلی این میانه تشکیل میشه. قرارداد دوم که در واقع میشه قرارداد 1914 و همین ابتدای جنگ جهانی دوم هم هست،
اول
جنگ جهانی اول، اسخای میکنم، ایران رو به دو قسمت شمال جنوب بین روس و انگلیس تقسیم میکنه و تو قرارداد سوم دیگه کامل انگلیسی ها سیطره کامل رو سعی میکنن بر ایران اعمال بکنن که هم قوای نظامی و هم مالی ایران رو در اختیار بگیرن. اون قرارداد 1919 هست، قرارداد وثوق الدوله. پس یک فرایندی شروع میشه برای در اختیار گرفتن تمامیت ارضی و مالی و نظامی ایران که عرض کردم بخشایش برای این که این ارتباط بین عراق و هند شکل بگیره، بخاطر اینه تو نوار جنوبی میان اینها متمرکز میشن و از اون طریق اقدام میکنن، و بخشش برای اینه که روس ها نتونن به سمت هند و به اون منطقه نزدیک بشن. اگر باز هم نکته هست
درست آقای آزاد، در خدمت شما هستش، زنده بشه.
خب اولین ارتباط های بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، چون من دومین نفر بودم نشد که
سلام.
خب اولین ارتباط های جدی که انگلیس ها با ایران میگیرن دوره فتحعلی شاه قاجاره و بوده مثلا 210-20 سال پیشه، اما اونا خیلی منجر به قراردادهای ننگین و خیلی استعماری برای با ایران نمیشه. ما اولین ارتباط های جدی که به صورت اعزام دانشجو به خارج از کشور داریم یا حضور بعضی از انگلیسی ها تو ایران داریم، دوره ناصرالدین شاهه، که البته یه دوره عباس میرزا قبل از ناصرالدین شاه یه سری از افراد رو اعزام میکنه، اما خیلی تعدادشون زیاد نیست و حضورشون جدی نیست. اما خب یه نکته ای رو آقا تو صحبتاشون هست که میگن روشنفکری در ایران بیمار متولد شد، مربوط همین افراد نسل اول روشنفکریه که میرن توی انگلیس و اروپا و به نوعی پیشرفتای کشورهای اروپایی رو میبینن. خب خیلی اونها تحت تأثیر اون پیشرفتای ظاهری و مادی کشورهای اروپایی قرار میگیرن و تلاش میکنن همین فرهنگ رو بیارن و توی ایران پیاده کنن، یعنی اون فرهنگ وابستگی و فرهنگ غربگرایی رو همون نسل اول روشنفکری تو ایران تلاش میکنن که پیاده کنن.
علت چی بوده این وابستگی؟ شاید چون داخل جایگزینی نبوده، اون اعتماد به نفس ملیه نبوده، یعنی اون حکومت‌هایی بودن که خودشون واقعا هیچی نداشتن. یعنی وقتی ما میگیم قاجار، حالا بعضی میگن آقا مثلا دوره ناصرالدین‌شاه سینما رو آورد، نمیدونم خیلی من بعضی دیدم مثلا پوز میده آقا نمیدونم عکاسی رو آورد تو ایران، نه خیلی کارا کردن، ولی خب اینا خیلی چیز وارداتی بوده، اون اعتماد به نفسه نبوده. یعنی طرف میرفت اونجا میگه آقا اینا چرا پیشرفتن و ما پیشرفته نیستیم. بعد مثلا آقای تقی‌زاده میگه آقا ما بعد از فرق سر تو نوک پا غربی شیم. یعنی اعتماد به نفس رو نداشته.
دقیقا. حالا الان نکته خوبی اشاره کردید. الان تو این فضای اخیر، تو 3-4 سال اخیر، من خیلی دیدم که دارن به نوعی چهره قاجار و به خصوص حالا با تاکید بر ناصرالدین‌شاه تو بعضی از فیلم و سریال ها و این ها هست، به نوعی اینها رو تطهیر میکنن. خب قابلیت دفاع اصلا نداره واقعا دوره ناصرالدین‌شاه، بعدش مظفرالدین‌شاه و اینها. اینها خب افرادی بودن که بعضا برای اینکه بتونن یه مسافرت خارجی برن یه امتیاز جدید میدادن، یعنی یه بخشی از مثلا معادن ایران، بخشی از راه‌های ایران، امکانات ایران رو اینها رو واگذار میکردن برای که بتونن یه مسافرت جدید برن، تفریح بکنن توی اروپا و اینها. اما همونجوری که فرمودید، ما از یه به نوعی حکومت خیلی مقتدر اثرگذار دوره صفوی و حالا بازمانده‌اش دوره زندیه و افشاریه که هنوزم اون ابهت دوره صفوی تو اون دوره‌های بعد هم تا حد زیادی احساس میشه، ما به یه قاجاری میرسیم که کاملا حکومت رو در اختیار افراد خیلی سطح پایین و واداده و اینها قرار میده و افراد توی این حکومت میان مسئولیت میگیرن که خودشون بعضن به نوعی دلال روابط و دلال امتیاز دادن به انگلیسن. ما یه میرزا ملکم خان داریم که این سفیر ایران تو انگلیسه، خودش دلال بعضی از این قراردادهای استعماریه و به نوعی رشوه میگیره برای اینکه بتونه این قراردادها رو ببنده. جالبه براتون بگم که یکی از قراردادهایی که میرزا ملکم خان پیگیری میکنه بسته هم میشه، بعد با اعتراض علما و افراد دیگه تو ایران لغو میشه قرارداد. ناصرالدین‌شاه به سفیر انگلیس ایران تو انگلیس هم ملکم خان پیام میده که آقا این قرارداد لغو شد، شما این رو دیگه پیگیری نکن، چون این بنده خدا رشوه گرفته بوده که این قرارداد رو ببنده، امتیاز اون قرارداد
نمیشده دیگه،
امتیاز قرارداد رو بدونی که اطلاع بده به طرف انگلیسی به یه نفر سومی میفروشه، بعد نفر سوم بعد مدتی اطلاع پیدا میکنه که آقا ایران اصلا این قرارداد لغو کرده، بعد میگه آقا من دیگه امتیاز رو به شما فروختم و این باعث میشه که اون طرف انگلیسی بره دعوای چیز علیه سفیر ایران محاکمه چیز کنه، اقامه کنه توی دادگاه انگلیس و سفیر ایران محکوم بشه که آقا شما امتیاز که لغو شده بود رو رفتی فروختی دوباره. میخوام بگم یعنی این حالا ملکم
آره
کاسبی میکردن قشنگ. این حالا ملکم خان جزء مهمترین روشنفکرای اون دوره است، یعنی به نوعی حالا شما اسم آقای تقی‌زاده رو بود پدرجد این تقی‌زاده، اینا تقی‌زاده اینا رو میگن نسل دوم یا سوم روشنفکری، اینا ملکم خان و آخونزاده و اینها نسل اول روشنفکری، یعنی کسیه که اینجوری، یعنی میگم خودش دلال قراردادهای استعماری تو ایران بوده و خب اینجوری به نوعی روابط ایران و انگلیس متولد شد و قوام یافت. میگم اولین ارتباط همون فتحعلی‌شاه، ولی ارتباط ها جدی نیست تا دوره ناصرالدین‌شاه که اینجوری هم ما دانشجو اعزام میکنیم، هم قرارداده استعماری رویترز بسته میشه، قرارداده دیگه بسته میشه که واقعا از همون اول افراد وابسته این چیزو انجام میدن که خب ضعف حکومت قطعا اثرگذاری، یعنی حکومتی که نه امنیت رو میتونسته برقرار کنه، این نکاتی که دکتر نوری اشاره کردن، چرا ایران رو به منطقه نفوذ تقسیم میکنه؟ جالبه تو اون قراردادی که منطقه نفوذ ایران تقسیم میشه، از شمال و جنوب یه جوری میان که فقط تقریبا حدودای اصفهان و یزد و اینها یه دوتا منطقه است که اونا خیلی تحت تاثیر مثلا نفوذ چیز نیست، که همونام بعضی از افرادی که مثلا تو خاطراتشون هست، مثل خود امام که اون موقع بچه بوده، خانهایی که تو دهات ها بودن، امام خمینی میگه ما خودمون تفنگچی داشتیم و اونجا به قول خود امام میگه، اصطلاح امام میگه ما تفنگ مینداختیم، یعنی تیراندازی میکردیم، شلیک میکردیم، و میگه اون قشون روس میومدن تا نزدیکای خمینی و عراق و اینها، یعنی با اینکه منطقه وسط ایران تقریبا منطقه حائل بوده، اما همون هم تحت نفوذ جدی هم روسا بوده، هم مثلا از جنوب هم تقریبا تا اصفهان و تا چهارمحال و شهر کرد و اینها تحت نفوذ انگلیسا بوده. یعنی تقریبا ما هیچ منطقه‌ای توی ایران نبوده که تحت نفوذ اونها نباشه. البته اینو بگم، ما هیچ وقت به دلیل اینو باید واقعا از کشورمون، از فرهنگمون تعریف کنیم. ما اون فرهنگ غنی که داشتیم، روحیه ضد استعماری که داشتیم، هیچ وقت استعمار مستقیم نشدیم. اون استعمار سنتی که بعضی کشور آفریقایی، بعضی کشور آمریکای لاتین شدن که کلا حکومتشون وابسته بود، افرادی رو می اومدن به نوعی به صورت کامل یه نفری رو جایگزین میکردن و اینها. ما تو دوره قاجار خیلی اینجوری نداریم، البته حکومت پهلوی تقریبا تنها حکومتیه که از جانب اجنبی میاد تو ایران مستقر میشه، حتی قاجارها هم این ننگو ندارن که آقا محمد خان هیچ از جانب اجنبی حمایت نمیشده،
ایلی بوده آقا اومده گرفته دیگه،
تو دعوای قدرت اومده و قدرت رو به دست گرفته، زندیه همینجور، افشاری همینجور، صفویه همینجور، حالا صفویه الغای مذهبی بیشتر دارن، اون ایلهای بعدی به نوع علاقای ایلیاتی و عشایری دارن. اما واقعا پهلوی ها دیگه اولین حکومتی هن که به صورت مستقیم واقعا خود انگلیسی ها میان و رضا شاه ها میارن و مستقر میکنن و دیگه استعمار نفوذش کاملا به صورت مشخص تو ایران اعمال میشه.
یه نکته آقای دکتر نوری، این که خب حالا بحث قرارداد 1919 هم هست، درسته حالا ما ایرانی ها خیلی فرهنگی داشتیم که استعمار پذیر نیستیم، اما خیلی هم تو اون دوران مقاومتی نشون ندادن، یعنی مقاومتی هم صورت نگرفته، یعنی روسا می اومدن راحت، یعنی ما امروز که در مورد آقای رئیس علی دلواری صحبت میکنیم، بالاخره اون موقع جوان حدود مثلا 30 ساله بوده، توی وقتی شهید میشه 33 سالش بوده، اما خیلی مقاومتی نمیده، یعنی خیلی کم بوده مقاومتم، هم دولت هم مردم انگار خیلی میدونین توی خوابی بودن انگار. حالا آقای محمد علی فروغی هم تو خاطراتی که داره برای کنفرانس پاریس که رفته بودن یه نامه‌ای داره که حالا محمد علی فروغی با همه به قول معروف داستانهایی که داره خوب و بدش، اون میگه که اگه مردم افکار عمومی اگر اینجا بیدار بود، ما افکار عمومی داشتیم، عمرن مثلا همچین قرار دادیم نمیتونست مثلا صورت بگیره. قرارداد 1919 رو میگه، میگه اصلا، یعنی میگه مثلا تو اگر تو انگلیس همچین اتفاقی بیفته افکار عمومی پدر دولت مثلا در میارن. چرا اون موقع همچین اتفاقی نیفتاده؟ چون میدونیم میخوام مقایسه بکنم با بعد از انقلاب اسلامی، یعنی مثلا انقلاب اسلامی اتفاقی افتاد در ایران که این افکار عمومی روشن شد و خب سال 1320 شهریور 1320 یه جنگ اتفاق میفته، قوای متفقین حمله میکنن، ارتش ایران که خیلی راحت همه جا رو واگذار میکنه، تک و توک باز مقاومت های بوده، اما 39 سال بعد دقیقا باز در همون شهریور اواخرش یه جنگ اتفاق میفته، یه کشور دیگه حمله میکنه، اما ما یه مقاومت دیگه رو داریم میبینیم از ایرانی ها. چرا در دوران قاجار مقاومت خیلی جدی صورت نمی گرفت در مقابل استعمار؟
من یه نکته رو قبلش بگم، ما به واسطه اون سیاست هایی که شاهان قاجار حالا دو دوره بعد پهلوی در پیش می گیرن، جامعه ایرانی مرعوب تکنولوژی غربی میشه. یعنی شما ببینید توی جنگ های ایران و روس ما به چی شکست میخوریم؟ به تکنولوژی توپ و مثلا تجهیزات نظامی روس ها.
بله.
پس بخشی از این فضای تحقیری که اتفاق میفته که حالا جریان روشنفکری سعی میکنه اون رو تحریف بکنه، با یک بیان دیگری سعی کنه این عقب ماندگی تکنولوژیک رو تبدیلش بکنه به یک سبک زندگی که ما اگر میخواهیم پیشرفت بکنیم به جای اینکه بیاد رو بحثای علم و تکنولوژی مثلا چیز بکنه، میگه باید شما کلا سبک زندگی تو باید عوض بکنی، باید یک آدم، یک انسان دیگری بشی اگر میخواهی مثلا در مقابل اون جریان مهاجم بیستی. عرض من اینه، پس یه اتفاقی توی جامعه ایران افتاده توی این تاریخ معاصر و اون این بوده که ماجرای عقب ماندگی تکنولوژیک، عقب ماندگی علمی شده ابزاری برای این که بزنن تو سر اون سبک زندگی درستی که حالا ما نمیخوایم بگیم همش، ولی ابعاد زیادی از سبک زندگی که ما ایرانی ها از قدیم و لایام داشتیم بچه درستش بوده و جریان غربگرا سعی کرده این رو عوض بکنه، تو ابعاد مختلف یک زندگی غربی رو به ما تزریق بکنه. که این که ما میبینیم بعد از انقلاب و بعد از سالهای بعد، حالا جمهوری اسلامی الان میتونه یک احساس تشخصی میده، یک احساس در واقع افتخاری به ملت میده. بخشش به خاطر اینه که ما تو حوزه‌های علمی واقعا پیشرفت کردیم، یعنی همین توان موشکی، توان نظامی، توان علمی در حوزه نانو، این یک تشخص میده، این یک پرستیجی به ملت ایران میده که ببینید ما تونستیم با این سبک، با این مدل زندگی، با این گفتمانی که داریم توی این حوزه ها پیشرفت داشته باشیم. اما در رابطه با فرمایش شما، ببینید این حادثه، این چیزی که شما فرمودید که توی ایران یه اتفاقی میفته، یه گروه کوچکی حالا که سمبول نمادش میشن رئیس علی دلواری، جلو انگلیسی ها وای میسن، استادگی میکنن و به واسطه اون خیانت و وطن فروشی که اتفاق میفته ایشون به شهادت میرسه. چی میشه که جامعه ایرانی تمام قد نمیسته؟ ما تو سالهای بعد همین رو همینطور که شما فرمودید میبینیم، یعنی قوای مسلح توی جنگ جهانی دوم میان، حالا رضاخان که یک ارتش مزدور پروری رو شکل داده که اون تکلیفش روشنه، ظرف 24 تا 48 ساعت کلن خل سلاح میشه، ولی عموم جامعه ایران
خاطرات این مصاحبه هست آقای طوفانیان، ارتش با طوفانیان میمی آقا ما کلی هواپیمایی نگرفتیم، من خودم بلند شدم بعد روی هواپیمای سلاح نصب نکردم مسلسل، یعنی هواپیما ما فروخته بودن سلاحشو نداده بودن، یعنی از انگلیسا میگن، میگه انگلیسا میدونستن
که اگر سلاح هم میدادن یک کسی مثل رضاخان به خاطر اینکه فردی نبوده، بنا نبوده این آدم کار کرد و در واقع هدف به کارگیری این آدم این نبوده که فردا روزی اگر به ایران حمله شد این بیاد بیسته. میبینید شما تمام کارکرده رضاخان رو بررسی بکنید، میبینید تو سرکوب‌های داخلی، تو ایجاد وحشت در داخل بسیار ازش میشنوید، ولی دریغ از یک حرکت، میگم دریغ از یک حرکت، شما ببینید اگر رضاخان یک روز یک هفته جلوی قوای مسلح خارجی میستاد ما امروز دربارش این قضاوت رو نمیکردیم و میبینید تمام کارکردش یک کارکرد استعماری است. اما برگردیم به همون پرسش، ما میبینیم جامعه ایران تو اون دوره از یک بیخبری، یعنی شما نمیدونید چه اتفاقی داره توی بستر جامعه میفته، حمله میشه، استعمار میشه، خیلی از اتفاقات، حالا این استعمار به معنایی که آقای دکتر آزادان گفتن هیچ وقت به صورت کامل محقق نمیشه، ولی من فکر میکنم بخشیش به خاطر اینه که جامعه ایران از تحولات دور و برش بیخبره. حالا هم سیاست هایی است که سلسله قاجار و بعد تو دوره پهلوی هم ما این رو داریم، یعنی شما تو شهریور
چی؟ یعنی این سیاست بیخبریه، درسته که ما الان هم میگیم آقا عصر ارتباطات، عصر فناوری اطلاعات، همه به هم، ولی انگار که از این بیخبری ها از قصد بوده که ملت ایران بیخبر باشن همون موقع.
الان جریان انقلاب چه اتفاقی میفته؟ شما ببینید امام وقتی ماجرای انقلاب رو که در واقع از حالا اون حرکت از لایه انجمنهای ایالتی و ولایتی هست و بعد ماجرای رفراندوم انقلاب سفید هست و بعد کاپیتولاسیون، میبینید روشنگری ها، این که حضرت امام تو جریان انقلاب هم خیلی تاکید داشتن که به جای اینکه حرکت بره به سمت اینکه بخوان با حرکت های چریکی و مسلحانه انقلاب بکنن، بیان مردم رو آگاه بکنن. وقتی مردم آگاه میشن، مردم روشن میشن نسبت به ماجرا، شما میدید که حرکت انقلاب، این حالت زمان میبره، یک شبه و یک روزه نیست، یک فرایندی طی میشه. ولی وقتی مردم تو بیخبری باشن، قراردادها یه میزانی جنبه، حالا این خیلی از این قراردادها جنبه عمومی نداشته که همه بفهمن خب امروز ایران مثلا فروخته شد، ایران به دو قسمت، سه قسمت،
الان داریم میگیم،
ما الان داریم میگیم، یعنی این آگاهی عمومی من فکر میکنم بخشش برمیگرده به این. و الان هم که میبینید رهبری، مقام معظم رهبری تأکید دارن بر این که مردم به نوعی نسبت به تحولات چه داخلی چه خارجی بصیرت، یعنی همین این که میبینید بصیرت بعض وقتا برخی تصور میکنن یک واژه مثلا کلیشه‌ای است که تو سخنرانی ها به عنوان یک کلمه مثلا زیبا میخوایم استفاده کنیم، میگیم بصیرت. نه، وقتی شما بدونید دور و برت چه خبر داره، چه اتفاقی داره میفته، چه خبر هست، حتما عموم مردم، اونم یک جامعه با فرهنگی مثل جامعه ایرانی، رفتار درستی از خودش نشون میده. و اگر بخواید که من فکر کنم اگر رویکرد استعماری هم همینه، اونجایی که بخواد کار خودش رو انجام بده، زهر خودش رو بریزه، جامعه رو بیخبر میذاره. مثال زنده و حی و حاضرش رو اگه بخوایم تو سالهای اخیر بگیم، ماجرای سند 20. ببین تو سند 20 تلاش شد که جامعه ندونه توی متن و محتوای این سند چیه. یه کلیاتی دربارش گفته شد. بعد که فضا رفت به سمت این که دربارش توضیح دادن، گفتن که ابعادش چی هست، یواش یواش واکنش ها خودشون نشون داد، جامعه پس زد اون رو به عنوان یک مسئله که داشت استقلالش رو زیر سوال می برد. پس
درسته نکته داشتیم. شما این بیخبری رو در اون سالها چطور می بینید؟ یعنی این خواست حکومت بوده، خواست خود انگلیسا بوده، و چقدر از این بیخبری و خواب بودن به قول بگیم افکار عمومی ایرانی ها ضربه خوردن؟ یعنی اون موقع فکر کنم تو اوج دوران دعواهای داخلی بعد مشروطه هم هست دیگه، یعنی این دعواهای سیاسی داخلی که آقا منافع ملی گذاشته شده کنار، اون موقع هم به ما ضربه زده.
میخوام اون دوره الان قرارداد 1919 رو یا دوره حالا به نهاد سال شمسی حدود های سال 1290 تا 1300 رو ترسیم کنم براتون، چون یه بخش هم مرتبط با استعمار میشه، خیلی خوبه اینو بگم که ما 1285 فکر کنم مشروطه اتفاق میفته، دو دوره مجلس تشکیل میشه، مجلس ها دو سال از اون دور، و بعد تو مجلس سوم دیگه مجلس منحل میشه و دیگه مجلسی ما نداریم تا حدود مثلا 10-12 سال بعدش که مجلس چهارم اوایل مثلا قرن 13 تشکیل میشه. اون 1290 تقریبا تا 1300 یه دهه خیلی خیلی به هم ریخته ایه. به لحاظ سیاسی حکومت ها هر روز عوض میشن، هر چند ماه یه بار یه نخست وزیر میاد، دولت ها عوض میشن و به نوعی هیچ استقراری ندارن. و همین دوره است که حالا میگم یه مثال خوب بخوایم بزنیم از حضور استعمار تو ایران که نزدیکم است به دوره که رئیس علی شهید میشه، بحث قحطی بزرگه. ببینید یه کتاب خیلی خوب چاپ شده، حالا کتابو معرفی میکنیم که عزیزان بشنون بعدن هم برن دنبال کنن، به نام همین قحطی بزرگ که آقای محمد قلی مجد ترجمه کرده، اسناد وزارت خارجه آمریکاست که کلن با جزئیات اومده که آقا این قحطی بزرگ چه اتفاقی تو ایران رقم زد و چند نفر تو ایران کشته شدن. البته ما آمار به نوعی
دقیقی نداریم،
به قول خودشون میگن احصائیه یا همون الان بهش میگیم سرشماری، آمار دقیق سرشماری همون مال بوده 1317-18 اولین سرشماریه که ما میکنیم. اما اینجوری هم نیست که بالاخره حکومت کردن، عدد میخواد، آمار میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، اعداد زیادی هست توی برنامه‌های مختلف، سفارت ها برای که گزارش های دقیقی بفرستن اعدادی رو بالاخره تخمین میزدن. تخمین هایی که زده میشه به این مثلا حدود 6 تا 10 میلیون ایرانی تو اون دوره کشته میشن. خب علت های این قحطی بزرگ که بررسی میشه تو همون کتاب مفصل هست، بخشش علت طبیعیه، یعنی ما اون سالا قحطی داریم، خوشسالی داریم و به نوعی بارندگی این هم کمه و خب میدونید ایران هم یک کشور خشکیه و هر سالایی هم که خوشسالی میشه خب مضاعف میشه این سختی برای کشور ما، هرچند اینها خب قابل مدیریته. همیشه ما ایرانی ها همیشه کم آبی رو مدیریت میکردیم، یعنی این حالا میخوام بگم که این قحطی بزرگ و علت اصلیشو نسبت نمیخوام بدم به خوشسالی، چون ما هزاران سال تو این کشور داریم زندگی میکنیم و همیشه هم مشکل خوشسالی و مدیریت کردیم و هیچ وقت نبودی که اینجوری بخوام به نوعی قتل عام بشیم.
یک سوم جمعیت تو اون دوره میگن،
آره، تا یک سوم جمعیت رو میگن تو اون دوره کشته میشن. اما علت اصلی اون قحطی بزرگ چیه؟ علت اصلی دقیقاً همین چیزیه که آقای دکتر نوری گفتن. خب منافع انگلیس ها باید اون دوره تامین میشد، به خصوص بخشای مربوط به جنوب شرق ایران، سیستان و کرمان، مناطقی که حائل بودن بین هند و ایران و عراق و اینها باید حفظ میشد. ما میبینیم که کمترین خوشسالی، کمترین قحطی، کمترین مشکل تو مناطق جنوب شرق ایرانی که انگلیسا حضور دارن و حالا لایه جنوبی ایران هم کمترین مشکل داره. خب بیشترین غلات ایران و بیشترین گندم و جو و ذرت ایران رو اون دوره میبرن و برای به نوعی قشون خودشون، لشکر خودشون توی سمت هند و تو جنگ جهانی اول و اینها مصرف میکنن. همین باعث کمبود میشه توی ایران و حالا اون روایت هایی که تو قحطی بزرگ هست و حتما برید ببینید. اون حالا این فیلم، حالا اون کسایی که قحطی بزرگ رو ندیدن، فیلم یتیم خانه ایران رو حتما ببینن. یتیم خانه تقریبا یه روایتی از همون قحطی بزرگه. که نشون میده که واقعا جنازه ها توی شهرها افتاده بوده و به نوعی دیگه اینقدر کشته ها زیاد بوده که نمیتونن حتی جنازه ها رو جمع کنن خاک کنن، که همینا باعث بیماری های واگیردار میشده، وبا و طاعون و اینها، و خیلی کشته ها تعدادشون بالاست. علت اصلیش همونجوری که گفتم همین حضور و دخالت انگلیس ها توی به نوعی کشاورزی ایرانه و وابسته کردن و